بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند متعال را سپاسگزارم که به ما توفیق داد، عمر داد که یک بار دیگر این جلسه پرنشاط و شیرین و پر انگیزه رو در ماه رمضان تجربه کنیم. ما هر سال ماه رمضان چنین جلسه ای داریم و به شما عرض بکنم یکی از مطلوب ترین و شیرین ترین جلسات من این جلسه است. اولا از مطالبی که برادران و خواهران میگن دانشجوها من استفاده میکنم، نکاتی برای من پیش میاد که جدید تازه است و بهره میبرم از اونها، به علاوه پیشنهادهایی گاهی هست که اینها به دستگاه ها منعکس میشه، منتقل میشه و بدونید، مطمئن باشید که در حد امکان و وسع و ظرفیت دنبال هم میشه. یعنی اینجور نیست که تصور بشود که حالا یه حرفی گفته شد و در فضا پرتاب شد و تمام شد. نه، واقعا یکایک که این مطالبی که گفته میشود، حالا اون مقداریش که مورد تأیید و تصدیق و قبول ماست که غالبا هم همین جوره دنبال میشه. خب جلسه امروز جلسه بسیار پرتراوتی بود. جوانهای عزیز آمدن، مطالبی گفتن در همه زمینه ها. اولا اختلاف نظرهایی وجود داشت در بین این برادران و خواهران که به نظر من این اختلاف نظرها بسیار شوق‌انگیزه. همین خوبه، نظرات گوناگونی در زمینه‌های واحدی مطرح می‌شود، هر نظری استدلالی داره، طرفدارانی داره. این عرصه ایست برای فکر کردن، ژرف گرایی و ژرف یابی کردن و به حقیقت رسیدن. نه اینکه حالا شما منتظر باشید که من در مورد مواردی که محل اختلاف هست یا سوال شد از من که این اختلاف نظر در دانشگاه وجود داره حتما یه حرف قاطعی بزنم که همون بشه فصل الخطاب. نه، یه جاهایی البته فصل الخطاب لازمه که رهبری یا مقامی که فصل الخطاب هست سخنش اونجا حرف بزنه، اما این از اون موارد نیست. اینها مواردیست که هیچ نیازی به فصل الخطاب نداره. اغلبش اختلاف نظری هم وجود داره، خب باشه، چه عیب داره این اختلاف نظر. من اون روز به مسئولین کشور اینجا بودن، در یه مورد خاصی گفتم خب اختلاف نظر هست، بله، فاجعه که نیست اختلاف نظر، خب باشه، چه عیب داره این اختلاف نظر. یه وقت هستش که بحث سر این است که این شلیک رو به طرف دشمن بکنیم یا نکنیم. اینجا بله اختلاف نظر مشکل درست میکنه، اما یه وقت اینجوری نیست قضیه. در مسائل نظری است، مسائل دامنه‌دار اجتماعی است، این اختلاف نظرها به نظر من شوق‌انگیزه. یعنی برای من که اینجوره، شما که جوانید بیشتر از کسی در سنین پیری من به شوق باید بیایید از این نظرات مختلف، نظرات گوناگون، استدلال‌های گوناگون. یک نکته دیگری که در صحبت‌های امروز من دقت کردم، مطالعه کردم، این بود که صحبت‌ها عمیق بود حقا و انصافا. من گاهی در بعضی از سالها بعضی از جوان‌ها که میان صحبت میکنن در دلم گله‌مند میشم، به خاطر اینکه عمقی در حرفا نمییابم. امروز اینجور نبود، امروز من حرفها رو عمیق یافتم، منهای حالا تعارفات و اظهار محبت هایی که نسبت به بنده میشه که حالا اینا حساب دیگری داره، اما اون چی که به عنوان نظر مطرح شد از اول تا آخر من دیدم حرفای عمیقی است، حرفای فکر شده است. نه اینکه لزوما همه حرفای صحیحی است، نه، توش صحیح هم هست ضعیف هم هست، اما فکر شده است، این مهمه، حرفایی است که روش مطالعه شده. و به خصوص در اون مواردی که گوینده سخن از طرف یک جماعتی حرف زد، یعنی از طرف تشکل‌ها صحبت کرد، این نشان دهنده این است که یک ظرفیت همفکری و همکاری در اندیشه در این عقبه وجود داره، که این هم باز به نوبه خود یه چیز مثبتی است که بنده رو خرسند میکنه. یه وقت از شما یه آدم با فکری هستید، مینشینید یه چیزی رو بیان میکنید، خب فکر خوبی هم هست، این چیز خوبی است، اما از این بهتر این است که شما با یک جمعی نشستید فکر کردید، نظرات مخالفی بوده، برایند همه اون نظرات شده اینها، اینا رو اینجا مطرح کردید. من نشانه های این معنا رو مشاهده کردم، به خصوص در اون بیاناتی که از طرف یک تشکلی بیان شد. خب جلسه امروز به نظر من جلسه بسیار خوبی بود، من خدا رو سپاسگزارم، از شما هم تشکر میکنم، از اون کسانی که آمدن صحبت کردن، چه دخترها چه پسرها، تشکر میکنم، خیلی خوب بود. مطالبی هم دارم که حالا عرض خواهم کرد به قدر وقت، لکن از همه این مطالب بالاتر اینه که شما جوانید، دلهای شما پاک ناآلوده است. به عمق این حرف هم شما حالا نمیرسید، این ناآلودگی معناش چیست؟ گرفتاری دلهای آلوده کجاست؟ اینو شما که جوانید حالا باید گفت، بهش نمیرسید تا به حدود سنی ما که رسیدید، اون وقت گرفتاری رو میفهمید، میبینید که چقدر این زلالی دل در دوره جوانی قیمت داره، چقدر ارزش داره که دیگه قابل برگشتم نیست. این سرمایه امروز در اختیار شماست. من حرفم اینه، این دل پاک و زلال رو هر چی میتونید با منبع عظمت، با منبع حقیقت، با منبع زیبایی، یعنی ذات مقدس باری تعالی، پیوند بدید و نزدیک کنید. اگر موفق شدید تا آخر عمر زندگی سعادتمندانه خواهید داشت. اگر حالا موفق نشید 20 سال دیگه سخت‌تره. اگر 20 سال بعدم که شماها 40 سال 45 سال سنتون هست موفق نشید، 20 سال بعدش بسیار بسیار مشکل تره، یعنی در سنین کمتر از سن حالای من خیلی سخت خواهد شد. نه اینکه محال باشه، اما مشکله. حالا به دل را به خدا پیوند بزنید. راهش هم در شهر مقدس بازه، یک کار رمزآلود پیچیده ای نیست. اینجور نیستش که شما قله کوه رو نگاه میکنید از این پایین میبینید کسانی اونجا هستن، تصور کنید که اینها بال زدن رفتن اونجا. نه، اینا از همین مسیری که جلو پای شماست، از همین مسیر رفتن جلو رسیدن اونجا. دوچار توهم نشیم، خیال نکنیم که با یک نوع حرکت غیر عادی و غیر معمولی میتوان رسید به اون قله ها. نه، اونایی که در اون قله ها مشاهده میکنید از همین راه ها عبور کردن. این راه ها چیه؟ در درجه اول ترک گناه، گفتنش آسونه، عملش سخته اما ناگزیره. ترک گناه، دروغ نگفتن، خیانت نکردن، لغزش های گوناگون جنسی و شهوانی رو پرهیز کردن. از گناهان پرهیز کردن دیگه، این قدم مهمترینش اینه. بعد از ترک گناه در اعمال واجبات، از همه واجبات مهمتر نمازه. و علم ان عملک کله تبع لصلاتک، همه کار انسان تابع نمازه. نماز رو به وقت بخونید، با توجه بخونید، با حضور قلب. حضور قلب یعنی بدانید که دارید با یکی حرف میزنید، این معنی حضور قلب. بدانید که دارید یه مخاطبی دارید باش حرف میزنید. این حالت رو اگر در خودتون تمرین کردید، این تمرکز رو تونستید ایجاد کنید، این برای شما تا آخر عمر میمونه. اگر حالا نتونستید، هم که گفتم 20 سال بعد سخته، 20 سال بعدش سخت‌تره. بعد از او کسی اگر از قبل نکرده باشه خیلی خیلی سخته. اما از حالا عادت کنید این تمرکز رو در حال نماز در خودتون ایجاد کنید و وجود بیارید. وقت این اون صلاتی است که تنها عن الفحشاء والمنکر، تنها یعنی شما رو نهی میکنه. معناش این نیست که شما رو مانعی جلو به شما میگذاره که شما دیگه گناه نمیتونید بکنید، نه، یعنی به شما دائم میگه گناه نکن. خب روزی چند نوبت هی به انسان از درون دل انسان بگن گناه نکن گناه نکن، انسان گناه نمیکنه دیگه. این نماز، این روزه ماه رمضان خیلی مغتنمه. مبارزه با گرسنگی، تشنگی، گرما، سختی هایی که انسان داره، و انس با قرآن و انس با نهج البلاغه و انس با صحیفه سجادیه و دعا و نافله و نماز شب و هر کاری که تونستید بعد از او بکنید. این دل نورانی و پاکیزه رو که در شما هست اینو قدر بدونید. نه اینکه من بخوام برای خوش آمد شما حرف بزنم، نه، شما که فقط جوانهای عالم که فقط شما نیستید، جوان خاصیتش اینه، دلتون پاکیزه است. اینو عرض کردم. حالا شما چون براتون قابل مقایسه نیست، نمیتونید در طول زمان گرفتاری ها، غبار ها، لجن ها، زنگار ها دل رو میپوشانه. همونطور که در روایت دارد که انسان وقتی گناهی میکنه، یک روایتی است، اینا ببینید زبان نمادینه، زبان سمبولیکه. وقتی گناهی میکنید یک نقطه سیاهی در قلب شما به وجود میاد، زبان روایت اینه. گناه دوم رو که میکنید این نقطه سیاه دو برابر میشه. هر چه گناه بکنید این نقطه ها اضافه میشه تا اینکه همه قلب رو سیاهی میگیره. این ترجمه مفهوم عرفیش همین است که من گفتم. یعنی شما الان دل و جان و روح آماده‌ای دارید. به مرور گناهان، گرفتاری‌ها، مشکلات فراوانی که در مسیر مبارزات زندگی انسان به وجود میاد، در سیاست، در اقتصاد، در یه لقمه نان به دست آوردن امکانات زندگی، گرفتاری‌های فراوانی بر انسان پیش میاد. به تدریج انسان از حالا اگر چنانچه تمرین نکرده باشه، اینا گرفتاری‌ها رو زیاد میکنه، دل رو تاریک میکنه. پس عرض اول ما و حرف اصلی ما اینه: شما مثل فرزندان من هستید. من اگر بخوام به بچه‌های خودم، بچه‌های سلوی و نسلی خودم بهترین سفارش‌ها رو بکنم، همینی که به شما عرض کردم این رو به اونا خواهم گفت. و توجه هم داشته باشید اغلب لغزش‌هایی که نمیگم همه، اغلب لغزش‌هایی که در عرصه‌های گوناگون و میدان‌های گوناگون برای انسان‌ها پیش میاد، ناشی از رعایت نکردن همین نکته اصلی و مهمی است که گفتم. حتی در میدان جهاد، در جنگ احد، یه عده‌ای خب قضایا رو میدونید دیگه، یک کوتاهی کردن که فاجعه آفرید، برای عرصه جنگ احد فاجعه آفرین شد. اگر قضایای جنگ احد رو نخوندید، برید تو کتابای تاریخ هست بخونید، که من دیگه نخوام اینجا شهر بدم. فاجعه آفریدن. قرآن درباره همین ها میگه: ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. حاصل ترجمه اینه که اون کسانی که شما دیدید روز جنگ احد اونجور پشت کردن به دشمن و فاجعه درست کردن و موجب شهادت حمزه سید الشهدا و بزرگانی از اصحاب شدن، این انم از تزلهم الشیطانو به بعض ما کسبو، لغزش اونها رو شیطان از ناحیه اون چیزی که قبلها انجام داده بودند زمینه سازی کرد، یعنی گناهانشون. از این قبیل آیه در قرآن آیات متعددی داریم، یعنی پرهیز نکردن ما از گناه اثرش رو در مدیریت امور کشور اگر داشته باشیم، مدیریت یه بخش اگر داشته باشیم، میدان جنگ اگر حاضر بشیم، در یک آزمون مالی و اقتصادی اگر گیر بکنیم، در همه اینجاها نشان میده. بنابراین این حرف اصلی ما، این خلاصه عرض میکنم. قدر جوانی رو بدونید، معناش این است که قدر دلهای پاک رو بدونید، با خدا خودتون رو بیشتر مانوس کنید، راهش هم ترک گناه و توجه به نماز، و بعد از نمازهای واجب و اون توجهی که عرض کردم دیگه هرچی که تونستید، مستحبات، دعا و بقیه کارها، انشالله خدای متعال راه ها رو باز میکنه. خب یه مطالبی رو من یادداشت کردم اینجا به شما عرض بکنم، لکن سوالاتی هم که شما مطرح کردید، موضوعاتی هم که گفتید، موضوعات مهمی است. بد نیست من درباره بعضی از اینها عرایزی عرض بکنم. یک سوال این بود که آیا جریان دانشجویی میتوانه اونجایی که ایرادی به نظرش میاد سوال بکنه؟ پاسخ این است که بله، باید سوال بکنید، ایرادی نداره که سوال بکنید، به شرط این که همونطور که خود این برادر هم گفت قضاوت نکنید، اما سوال بکنید. بهترین روش سوالم اینه که مسئولین بیان توی مجموعه های دانشجویی. من همینجا درخواست میکنم از مسئولین دیدارهای دانشجوییشون رو زیاد بکنن. بهترین قشرهای کشور امروز اینان، هم جوانن، هم باسوادن، هم تحصیل کردن، دارای فهمن، دارای انگیزن، مسئولین برن شرکت کنن، این سوالات مطرح بشه، احتمالاً پاسخهای قانع کننده هم خواهید شنید. کما اینکه خود من در برخورد با بعضی از مسئولین بعضی از همین سوالای شما رو احیانا یا سوالاتی از این قبیل رو دارم از مسئولین، خب یه جوابی میدن انسان احیانا قانع میشه، ممکنه اینم باشه، ممکنه هم از قانع کننده جوابی نداشته باشن، به هر حال طرح سوال خوبه. مراقبت کنید طرح سوال را مخلوط نکنید و اشتباه گرفته نشود با معارضه. اونی که من قبلها هم گفتم، بارها هم گفتم، الانم میگم اینه که جریان دانشجویی یا جنبش دانشجویی یا هر چه دیگه اسمش هست تصور نکند که وظیفه‌شه که معارضه کنه با دستگاه متولی امر و متصدی اداره کشور. نه، این خطاست. چه لزومی داره مگر معارضه کردن که کار درستی نیست، یعنی کار همیشه درستی نیست، ممکنه یه جا درست باشه یه جا درست نباشه. مهم این است که شما حرفتون رو مطرح بکنید، استدلالتون رو مطرح بکنید، پاسخ قانع کنندهی بخواهید، مسئولین هم باید پاسخ بدن. یک سوال دیگه اینه که بعضی ها میگن وحدت، بعضی میگن خلوص، شما چی میگی؟ من میگم هر دو. خلوص که شما مطرح میکنید که ما باید از فرصت استفاده کنیم، حالا که غربال شد یه عده‌ای رو از دایره خارج کنیم که ناخالصی دارن، خلوص چیزی نیستش که با دعوا و کشمکش و گریبان این و اون گرفتن و حرکت تند و فشار آلود به وجود بیاد. خلوص در یه مجموعه که اینجوری حاصل نمیشه، مأمورم نیستیم ما به این. فرض بفرمایید در صدر اسلام، خب پیغمبر اکرم یه عده بودن، سلمان بود، ابوذر بود، ابی ابن کعب بود، عمار بود، کی بود کی بود، اینا درجه اول، خالصترین ها اینا بودن. یه عده دیگه بودن از اینها یه مقداری همچین متوسط تر، یه عده بودن که گاهی اوقات پیغمبر حتی تشرم به اینا میزد. اگر فرض کنیم پیغمبر در همون جامعه چند هزار نفری که خیلی کار خالص سازی آسان‌تر بود از یک جامعه 70 میلیونی کشور ما، اگر میخواست خالص سازی بکنه چه کار میکرد؟ چی براش میموند؟ اونی که یه گناهی کرده باید میرفت، اونی که یه تشریشان افته او باید میرفت، اونی که در یک وقتی که نباید اجازه مرخصی بگیره از پیغمبر اجازه مرخصی گرفته باید میرفت، اونی که زکاتشو خود دیر داده باید میرفت، خب کسی نمیموند. امروز هم همین جوره. اینجوری نیست که شما بیایید افراد ضعاف الایمان رو از دایره خارج کنید به بهانه این که بخوایم خالص کنیم. نه، شما هر چی میتونید دایره خلصین رو توسعه بدید، کاری کنید که افراد خالصی که میتوانن جامعه شما رو خالص کنن اینا بیشتر بشن تو جامعه. این خوبه. از خودتون شروع کنید، دوروبر خودتون، خانواده خودتون، دوستان خودتون، تشکل خودتون، بیرون از تشکل خودتون، حوزه نفوذ اون تشکل رو، هر چی میتونید تلاش کنید برای بالا آوردن میزان خلوص‌های فردی و جمعی که نتیجه او خلوص روزافزون جامعه شما خواهد شد. راه خالص کردن اینه. وحدت هم که ما گفتیم که بعد سوالات دیگه هم در همین زمینه شده، منظور من اتحاد بر مبنای اصوله، بنابراین با کیست؟ با اون کسی که این اصول رو قبول داره. به همون اندازه‌ای که اصول رو قبول دارن به همون اندازه ما با هم مرتبط و متصلی. این میشه ولایت، ولایت بین مؤمنین. اون کسی که اصول را قبول نداره نشان میده که اصول قبول نداره، یا تصریح میکنه که اصول قبول نداره، اون از این دایره خارج قهرن. بنابراین هم طرفدار وحدتیم، هم طرفدار خصولیم، با این خلوصیم، با این تفصیل و توضیحی که عرض شد. یه سوالی هم در خلال صحبت بود، من اینو بیرونم شنفتم گاهی، میگن آیا ما هم باید مثل رهبری موضع بگیریم یا نه رهبری خب یه تکلیفی داره ما یه تکلیفی دیگه داریم. ببینید، نبادا کسی تصور کنه که رهبری یک نظری داره که برخلاف اونچه که به عنوان نظر رسمی مطرح میشه، در خفا به بعضی از اون خواص و خلصین اون نظر رو منتقل میکنه که اجرا کنن. مطلقاً چنین چیزی نیست. اگر کسی تصور کنه، تصور خطایی است اگر نسبت بده گناه کبیره ای انجام داده. مطلقاً اینجور نیست. نظرات و مواضع رهبری همینی است که صریحاً اعلام میشه، همینی که من صریحاً اعلام میکنم، این نظر رهبری است. من چند سال قبل تو نماز جمعه یه قتلی اتفاق افتاده بود، دشمنان جنجال کردن، تبلیغات کردن، فلان کردن، گفتن اینا فتوا داشتن، دستور داشتن، میخواستن یه جوری پای رهبری رو بکشن میان. من تو نماز جمعه گفتم اگر من یه وقتی اعتقاد پیدا کنم که یه نفری واجب القتله، اینو تو نماز جمعه علنی خواهم گفت. نه جایز نه شایسته است که مواضع دیگری غیر از اونجا که رهبری به صورت علنی و صریح به عنوان مواضع خودش اعلام میکنه وجود داشته باشه. نه، همین است که دارم میگم. البته ممکنه کیفیت روزه گرفتن شما هم با بنده، نماز خوندن شما با بنده تفاوتایی داشته باشه. خب شما جوانید، دانشجویید، فعالیت دینی شما، فعالیت اجتماعی شما جوانانه است، با رفتار پیرمردانه پیرمردا طبعا تفاوت پیدا میکنه. این تفاوت‌های قهری و طبیعی رو نمیشه ازش صرف نظر کرد. مسئله حفظ نظام مطرح شد که به نظر ما همونطور که گفتیم حفظ نظام واجبه و اوجبه از همه امور است، و نظام هم یک مرزهای مشخصی داره که حفظ نظام معناش اونه. یکی از این مرزها مرزهای اخلاقی و فرهنگی است، شکی نیست باید حفظ بشه. چند نکته درست در مورد مرجعیت علمی و الزامات اون گفته شد، نکات درستی بود. من خواهش میکنم مسئولین توجه بکنن، یادداشت بشه. یک اشکالی شد که چرا کالای فرهنگی مناسب با عدالت تولید نمیشه. این اشکال ما هم هست، کاملا درست. ما کالاهای فرهنگی تولیدیمون رسا نیست. با اینکه ما هنرمند خوب داریم، نویسنده خوب داریم، بازیگر خوب داریم، اما نمایش متناسب با خواسته های فرهنگیمون کم به وجود میاد. لازمه یه مقداری مدیریت های فرهنگی در این زمینه ها بیشتر کار بکنن. البته میدونید اینجور کارها کارهایی که یک شبه به وجود بیاد نیست. یعنی اینجور نیست که حالا بگیم خیلی خوب کالای فرهنگی تولید کنیم، همین الان برن و برای مثلا 6 ماه آینده یا 1 سال آینده 10 تا 20 تا یا بیشتر کمتر فیلم انقلابی فرهنگی اسلامی درست کنن. اینجور نیست. اینا همه زیرساختهایی لازم داره، مثل زیرساختهای طبیعی. تا این زیرساختها فراهم نباشد کار به وجود نمیاد. این زیرساختها بعضیش کاملا فراهم نیست. که اینا در طول زمان باید فراهم می‌شده به وسیله دولت‌های مختلف، به وسیله مسئولین گوناگون، بعضی فراهم نشده، بعضی حتی در یه دوره‌های تقریباً شده. اینم شما بدونید عیبی نداره. در بعضی از دوره‌ها، بعضی از ساخت‌های اعتقادی و فرهنگی ما نه فقط درست نشده، حتی تخریب هم شده. خب حالا باید اینا رو روبراه کنن، ولی اشکال واردی است. من همین اشکال رو دارم هم به صدا و سیما، هم به وزارت ارشاد، هم به سازمان تبلیغات و حوزه هنری. با اینا نشست و برخاستم داریم ما. من مینشینم بحث میکنم، استدلال میکنم. یعنی کاری که بعضی از مسئولین اجرایی باید بکنن، متاسفانه من ناچار خودم این کار رو در عهده میگیرم. نشست های متعددی با مسئولین فرهنگی داشتیم همین اواخر راجع به همین مسائل هنری و سینمایی و نمایشی و هنرهای نمایشی و غیره نشستیم، بحث کردیم، حرف زدیم. انشاءالله امیدواریم به جاهای خوبی برسه. به هر حال این مطالبه شما مطالبه درستی است. یکی از آقایون راجع به مسئله خصوصی‌سازی فرهنگ و بهداشت نکته‌ای گفتن که به نظر من اون نکته هم درسته. خصوصی سازی مربوط به شرکت های ذیل اصل 44 که خب یک تعریف مشخصی داره در زمینه های فرهنگی و بهداشتی، اینها به نظر ما مشمول این اصل خصوصی سازی به اون شکل نمی شود. به من از طرف مسئولین زیربط هم مواردی رو گفتن. اینو اشکال به نظر ما اشکال واردی است، بایستی مورد توجه قرار بگیره. سیاست خارجی و صدور انقلاب به وسیله دانشجویان هم البته خوبه، نه اینکه بگیم کار بیفایده است، نه یقینا فوایدی داره، لکن توجه داشته باشید الان در همین زمینه ها خیلی داره کار میشه. در همین زمینه تماس با مسلمان ها، با ملت های گوناگون در آسیا، در آفریقا، در آمریکای لاتین، حتی در آمریکای لاتین کشور اسلامی نیست اما جوامع مسلمان در کشورهای آمریکای لاتین مثل برزیل، مثل بعض از کشورهای دیگه، از لبنانی و عرب و شیعه و مسلمان اینها حضور دارن. اونجا خیلی داره کار انجام میگیره. یه مقداری کارهایی که انجام میگیره ناشناخته است از نظر شما جوانان عزیز، ولی به نظر ما ایبی نداره، کار خوبیه اگر محاسبه شده و با برنامه انجام بگیره. و راجع به تبعیض هم مسائلی گفتن. من اینجا توی پرانتز نوشتم اشکالات وارد، بعضی از اشکالات واقعا وارده. یه صحبت راجع به دلایل خروج نخبگان اینجا شد که یکی از خانم‌ها گفتن که با نخبگانی که تماس میگیریم میگن علت خروج ما ایناست. در داخل اینجوری مثلا نشده، اون کاری که باید میشده نشده، اون کاری که نباید میشده شده. من رد نمی کنم این حرفا رو، ممکنه واقعا همین اشکالات هم وارد باشه، اما اون نخبه‌ای که در دوره دانشجویی یا بعد از فارغ التحصیلی پا میشه میره خارج، غالبا دلایلش اینا نیست، اینا بهانه است. کسانی هستن اونجا در باغ سبز نشان میدن، زمینه های مساعد کاری رو به رخ این دانشجو میکشن. این دانشجو خیال میکنه که حالا اگه بره اونجا چنون و چنان خواهد شد. شاید هم واقعا دستگاه های دولتی هستن که علاوه بر انگیزه نیاز به دانش و استعداد این جوان، یک انگیزه دیگر هم دارن و اون مبارزه با جمهوری اسلامی است. لذا رو این سرمایه گذاری میکنن و میدارن میبرنش اونجا. حالا اونایی که میرن بعضی البته موفق میشن، بعضی هم موفق نمیشن، سرشون به سنگ میخوره، پشیمان هم میشن، از این قبیل هم داریم. از اون طرف هم جوانهایی داریم که بدون اینکه بحث فرار نخبگان باشه، برای درس خوندن رفتن خارج، مراتب علمی خیلی خوبی رو هم گذروندن، اما ایمان اونها و انگیزه دینی و اسلامی اونها، انگیزه های سالم اونها رو کشونده به داخل کشور همش از این طرف نیست که دارن حرکت میکنن، از اون طرف هم جوانهایی که رفتن برای تحصیل دارن میان. ما میشناسیم افرادی رو، بعضیشون نابغن، بعضیشون برجستن، بعضیشون نخبن، اینا میان داخل مشغول کار میشن، مشغول خدمت میشن. اینجور هم نیست که شما فرض کنید همش از این طرف میرن، نه، اونا میان داخل و امکاناتی هم وجود داره و کارهایی هم انجام میگیره. یکی از دوستان مسئله تهاجم به کوی دانشگاه رو گفتن. من دنبال این قضیه بودم و هستم، البته کند بوده حرکت، بله پیش نرفته، بایدم پیش بره و انشالله هم خواهد رفت. لکن اینجور نیست که شما تصور کنید که فراموش شده مسئله، نه فراموش نشده. خب گرفتاری ها زیاده، کارا زیاده، بعضی از دستگاه ها هم شاید انگیزشون برای همکاری کردن در این زمینه خیلی انگیزه زیادی نیست، طبعا انگیزهشون ضعیفه، روزا کار کند پیش میره، لکن انشالله پیش خواهد رفت. گفته میشه که برخوردهای انضباطی و امنیتی در دانشگاه، من نمیدونم چه جور برخورد تندی از لحاظ انضباطی یا امنیتی در دانشگاه شده، اما اینه میدونم که بالاخره در دانشگاه انضباط لازمه. حالا اگر در باب انضباط و اعمال انضباطی خود تندروی وقت بشه در یه جایی، من نمیدونم، ممکنم هست، لکن بالاخره انضباط هم لازمه، امنیت هم لازمه. نمیشه رها کرد محیط دانشگاه رو که آماج خیلی از توطئه‌های دشمن اصلا محیط دانشگاهه. خود شما دانشجو بدونید شما تو اون دایره قرمز قرار دارین. تو این عکس ها گاهی اوقات یا تو فیلم ها یک نقطه رو مشخص میخوان بکنن، با دایره قرمز مشخص میکنن. شما دانشجو رو تو دایره قرمز دشمن گذاشته، مشخصتون کرده. اصلا خیلی از برنامه ها برای شماست، برای لغزاندن شما، برای منحرف کردن شما، برای بیخیال کردن شما نسبت به سرنوشت کشور مبساله انقلاب. چطور میشه دانشگاه رو از نظر دور داشت؟ خب بالاخره باید توجه باشه. بله تندروی، زیاده روی در هیچ طرف، در هیچ کاری به نظر ما خوب نیست، از جمله در این کار. یکی از دوستان گفتن که اندیشه و علم دستوری نباشه. من همچیز سراغ ندارم، اندیشه دستوری است جامعه ما، نه علم دستوریه نه اندیشه دستوریه. کجا مشخص کنن بگن کسی که با این قضیه مبارزه کنه خود منم. اندیشه، ما طرفدار آزاد اندیشی هستیم. البته من بگم به شما، آزاد اندیشی جاش توی تلویزیون نیست، آزاد اندیشی تو جلسات تخصصی است جاش. بله جلسه مثلا فرض کنید در زمینه فلان مسئله سیاسی یه جلسه تخصصی دانشجویی بذارید، دو نفر بیان اونجا، دو نفر، پنج نفر، ده نفر بیان بحث کنن با هم دیگه، این میشه آزاد اندیشی. بحث سر معارف اسلامی است همینجور، بحث سر تفکرات مکاتب گوناگون جهانی است همینجور، بحث سر یه مسئله علمی است همینجور. جلسه جلسه تخصصی، والا تو جلسات عمومی در صدا و سیما دو نفر بیان، اون کسی که حقه اون غلبه نخواهد کرد لزوماً، اون کسی غلبه خواهد کرد که بیشتر عیاری کار دستشه، میتونه بازیگری کنه، مثل همون قضیه عکس مار و اسم مار. گفت کدوم یکی ماره؟ مردم گفتن خب معلومه مار اینه دیگه، عکس مار رو کشیده بود. بنابراین آزاد اندیشی در جلسات متناسب خودش، جلسات تخصصی متناسب با هر بحثی، در محیط‌های عمومی البته جای اون بحث‌ها و مناظره‌ها نیست، اینم معناش این نیستش که تحمیل داره میشه، نه بالاخره یه فکر حقی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن. این حکمت و موعظه حسنه و مجادله احسن برای چیست؟ ادعو الی سبیل ربک، یعنی این قبلا یه اصل موضوعی است، دعوت به سمت خداست. در همه چیز همین جوره، دعوت باید با زبان درست انجام بگیره، اما جهت دعوت باید مشخص باشه. معنی نداره که جهت دعوت رو انسان آزاد بگذاره، این موجب گمراهی مردم میشه. مردم رو باید هدایت کرد. مگه نمیگید که دولت ها مسئول هدایت افکار مردم هستن؟ این هم در مورد این. به هر حال مطالب خوبی گفته شد، دوستان انصافا خوب حرفای رو مطرح کردن. یکی از دوستان گفتن ما از دست چپ و راست رئیس جمهور دلمون خونه. خب حالا دل شما خون، که خدا نکنه که خون باشه، اما اینا جزء مسائل تعیین کننده و اصلی نیست. به شما عرض بکنم ایراد و اشکال ممکنه وارد باشه، یعنی من هیچ قضاوتی در این مورد نمیخوام بکنم. ممکنه به یک شخصی، به یک کاری کسی ایراد داشته باشه، منتها باید توجه بکنیم که مسائل رو اصلی فرعی کنیم. مسائل درجه دوم جای مسائل اصلی رو در انگیزه های ما، در همت ما، در صرف انرژی که میشه نگیره. اینه، من عرضم فقط اینه. بلا من نه اعتراض میکنم به این که شما چرا از زید یا امر خوشتون میاد یا بدتون میاد. نه، ممکنه خوشتون بیاد، ممکنه بدتون بیاد، ایرادی نداره. و نه اینکه اون ایراد رو یه وقت به شکلی که مقصدی نداشته باشه بر زبان بیارید، اونم من ایراد نمی کنم، به نظرم اشکالی نداره. فقط توجه بکنید که این جای مسائل اصلی رو نگیره. مسائل اصلی ما چیزای دیگه است. بحث مردمی کردن اقتصاد که خب بله اصل 44 و اینها، حالا آقایون مدعیین که اصل 44 خوب دارن اجرا میکنن، مخالفینی هستن اعتراض میکنن هم در مجلس هم غیر مجلس، میگن اصل 44 درست اجرا نشده، لکن خود مسئولین دستگاه ها میگن نه داریم خوب اجرا میکنیم. به نظر من اینم جزو همون سوالاتی است که خوب انجام بگیره و همون مسئولین بیان واقعا تو مجامع دانشجویی بگن، اگه واقعا کاری انجام شده بگن، خب ذهن جوان رو قانع کنن. اگرم نمیتونن قانع کنن، بالاخره برن یه تجدید نظری در کار انجام بدن. اشکال کردید بر صدا و سیما، اشکالتون وارده. اشکال کردید بر علنی کردن اختلافات مسئولان، اشکالتون وارده. بنده هم این اشکال رو به این آقایون دارم، بهشونم گفتم، به اوقات تلقی هم باشون کردم. بحث تجمع در برابر مجلس رو مطرح کردید که من البته در اون مورد هیچ اظهار نظری نمی کنم، فقط همینقدر بهتون میگم که شما همش گله دارید که چرا مسئولین نقد پذیر نیستن. خب شما هم نقد پذیر باشین. نقد پذیری که فقط مخصوص مسئول نیست، خب بالاخره دانشجو هم باید نقدی برش وارده نقد پذیری کنه. اون جمعیت زیادی آمدن در مقابل مجلس جمع شدن، شعارهایی هم دادن، شعارهاشون هم بد نبود، یک گروهی هم اون وسط شعارهای تند دادن. البته من نمیگم اونا آدم های بدی هن، نابابی هن، نه بالاخره تندی کردن، جوونی کردن. اما قبول کنید، یعنی اگر شما هم معتقدین که این شعارها افراطی بود، زیادی بود، حقش نبود، خب قبول کنید. شما اینجور نباشه که بگیم بالاخره هر چه که گوشه قبای دانشجو رو که قبا هم ندارن دانشجوها، اینه مثلا مورد اعتراض قرار بدیم. نه، اینم در حال شما هم ممکنه نقدی بهتون وارد بشه، قبول کنید نقد رو. گفتن راجع به مسئله ولایت کار میکنیم، بسیار خوبه. بحث ضیافت اندیشه هم توضیحی که دادن بنده رو خیلی خوشحال کرد. اینی که گفتن نقشه جامعه علمی تهیه شده که با نقشه موجود تفاوت داره، من استقبال میکنم، حتما اینو دست ما برسونن. ارتباط مردمی ما انشالله این آقا رو یادداشت کنید، ازشون بگیرید. اردوهای دانشجویی هم بسیار چیز خوبی است و دیدار هم من موافقم. من مطالبی هم اینجا یادداشت کردم که متاسفانه وقت دیگه کمه، منتها عرض میکنم. اولا مراقب باشین تشکل‌های دانشجویی تحت تأثیر اختلاف سلیقه‌ها نه خودشون در درون دچار انشعاب بشن، نه با همدیگه استکاک و تصادم پیدا کنن. مراقبت کنه. یکی از مصادیق برجسته وحدتی که ما بهش توصیه میکنیم و دعوت میکنیم همینه. اونجایی که انسانها رو از هم جدا میکنه یا به هم نزدیک میکنه، اون اصول و مبانی است، مبانی معرفتی است، اصول معرفتی است که انسانها رو از هم جدا میکنه. وقتی این مبانی مورد اتفاق و مورد قبولشون نباشه و با هم متصل میکنه، اون وقتی که مورد قبولشون باشه. اما سلایق نه، هر کسی یه سلیقه‌ای داره، هر کسی یه ذوقی داره. یکی دانشجوی مهندسی است، یکی دانشجوی هنره، یکی دانشجوی پزشکی است. این سه جور سلیقه، هر کدوم هم یک طیف وسیع از سلایق و گرایش‌های مختلف توشون هست. یکی از یه چیزی خوشش میاد، یکی خوشش نمیاد. اینا رو مایه جدایی بین خودتون قرار ندید که به نظر من خیلی مهمه. نکته دوم، در مسائلی که با سرنوشت کشور ارتباط پیدا میکنه حتما تحلیل و موضع داشته باشید. فرض کنید بیانیه تهران یه مسئله مهمی بود، تحلیلتون چیه شما از بیانیه تهران؟ موضعتون چیه؟ موافقید؟ مخالفید؟ قطعنامه 1929 شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی صادر شده، یا تحریم‌های یک جانبه آمریکا بعدم اروپا، تحلیل شما چیه از این قضیه؟ این قضیه کوچکی نیست. موضعتون چیه؟ ایران چیکار کنه؟ چون اخم میکنن، تحریم میکنن، دندون نشون میدن، دستامونو ببریم بالا؟ یه قدی کوتاه بیاییم حالا، اینه تحلیلتون؟ چون یه عده تحلیلشون اینه. در داخل کشور ما یه مجموعه های سیاسی هستن، تحلیلشون اینه، میگن وقتی که طرف خیلی چهره سگی از خودش نشان میده شما عقب بنشینید. اینو قبول دارید شما عقب بنشینید یا نه؟ معتقدی که هر گونه عقب نشینی طرف رو تشجیع میکنه، به مجردی که دیدن با اخم شما میترسید میگن آقا اخم کنید، علاج این آدم اخمه. به مجردی که دیدن شما تهدید به کتک یا خود کتک شما رو به عقب نشینی وادار میکنن، میگن دو تا بیشتر بزن تا خوب دیگه از همه این حرفاش دست برداره. طرف اینجوریه، محاسبات دنیا اینه. حالا اجازه بدید پس، خیلی متشکر. چون وقت کمه میخواییم به نماز برسیم از اون جهت. یه نکته دیگری که میخواستم به شما عزیزان تذکر بدم، برادرها و خواهرها، تقویت مبانی معرفتی رو جدی بگیرید. البته من امروز که نگاه میکنم با 7-8 سال پیش، مثلا 6-7 سال پیش که همین جلسه ماه رمضان همینجا تشکیل میشد دیگه و دوستان میومدن صحبت میکردن، من الان میبینم توجه به مبانی معرفتی در بین دانشجوها امروز قوی تر از 7-8 سال پیش 10 سال پیشه. بعضی از اظهاراتی هم که شما ها میکنید نشون دهنده قوت این مبانی در ذهنها هست، اینو ما آدم میفهمه. لکن در این حال مجموعه تشکلها و بعد از تشکلها سرریز بشه روی مجموعه دانشجوها، تقویت مبانی معرفتی خیلی لازمه. ضعف این مبانی ضررهای بزرگی خواهد زد به مجموعه دانشجویی و مجموعه تشکلها و مجموعه دانشجوی کشور. یک نکته دیگر هم با بدنه دانشجویی تشکلها ارتباطاتشون رو تقویت کنن، همه تشکلها، همه تون. به نظر من از بدنه دانشجویی غافل نشید. حالا گفتم که این اردوهای ضیافت، خب این خوبه، اینا یکی از همون راه های ارتباط با بدنه دانشجویی هست، لکن به نظر من در همه دوره سال در مناسبت های مختلف ارتباط با بدنه دانشجویی زیاد باشه و همچنین ارتباط با اساتید ارزشی. درباره علوم انسانی هم زمینن دوستان در اینجا صحبت کردن، از خانوم ها دو نفر صحبت کردن، حرف درستیه، اشکالاتشون اشکالات واردیه، یعنی همین حرف ماست، یعنی همونیست که من دنبالش هستم و مطرح کردم یک دو سال قبل از این. البته اون چی که ما گفتیم معناش همینه که باید برن اساتید و صاحب نظران و پژوهشگران محققین به دنبال تدوین علوم انسانی منطبق با مبانی اسلام، یعنی علوم انسانی که بر اساس فلسفه های نادرست و غلط مادی شکل نگرفته باشه، همچنانی که امروز علوم انسانی غربی اینجوری است. بالاخره اگر علوم سیاسی یا اقتصاد یا فلسفه یا مدیریت و از این قبیل بقیه علوم انسانی اینها مبتنی بر نگرش مادی به دنیا باشه و با ارزش‌های مادی بنا شده باشه، این طبعا نمیتوانه خواسته ها و آرمان های جامعه ای رو که مسلمان هست و مؤمن به معارف اسلامی هست برآورده کنه. این هم این. و یک جمله هم در پایان عرض بکنم به همه شما برادران و خواهران، بدونید عزیزان من، خوشبختانه روند پیشرفت در کشور در زمینه‌های مختلف روند خوبی است، مطلوبی است. روند عدالت هم خوبه. گفتیم دهه پیشرفت و عدالت. پیشرفت که گفتیم، پیشرفت علمی است، پیشرفت فناوری است، پیشرفت سیاسی است، پیشرفت اخلاقی است، همه اینا مورد نظر هست. خب یه کارهای خوبی داره انجام میگیره، لااقل داره زیر ساختهایی فراهم میشه برای کارها و جهشها، کارهای بزرگ. در مورد عدالت هم حداقل اینه که این تفکر عدالت همه گیر میشه، یعنی همه معتقد میشن به این که باید دنبال عدالت رفت، باید عدالت رو اجرایی کرد، باید این آرزوها رو اجرایی کرد، در محیط اجرا وارد کرد که توی صحبت‌های دوستان هم بود. این خودش پیشرفت. البته این معناش این نیست که ما به این مقدار پیشرفت در زمینه عدالت هم قانع هستیم، نه، آرزو و همت خیلی بالاست، آرزوها بالاست، همتها هم بالاست، اما میخوام به شما عرض بکنم داریم ما جلو میریم، داریم پیشرفت میکنیم. دشمنان ما منحنیشون به طرف ضعفه، منحنی ما به طرف قوته. نظام طاغوتی، نظام سرمایه‌داری متجاوز و ظالم در دنیا امروز از 10 سال پیش و از 20 سال پیش بسیار ضعیف‌تره که مظهرش رژیم ایالات متحده آمریکاست و نقطه مقابل تفکر اسلامی و نظام جمهوری اسلامی امروز از 10 سال پیش از 20 سال پیش بسیار قوی‌تر و بسیار پیشرفته‌تر و بسیار آماده‌تره. جوانای ما امروز از 10 سال پیش خیلی بهترن، آماده‌ترن. جوانای مؤمن 10 سال پیش هم امروز در بسیاری از عرصه‌های زندگی فعالن. شما هم انشالله در آینده باید فعالان کشور باشید در بخش‌های مختلف. خودتون رو برای امتحان‌های دشوار آماده کنید. داریم پیش میریم ما. این 30 سال 31-32 سالی که از عمر نظام جمهوری اسلامی گذشته است، 31-32 سال حرکت رو به جلو بوده علی رغم دشمنی‌هایی که دشمنان کردند. و دشمنان ما امروز به قدر 30 سال پیش قوی نیستن. امروز آمریکا به قدر 30 سال پیش قوی نیست. اون روز من تو این جمع مسئولین گفتم اعتقاد منم هم همینه، همه دلایل و شواهد هم همین رو اثبات میکنه. آمریکای دولت ریگان به مراتب قوی تر بود از آمریکای دولت اوباما و قبل از اوباما بوش کوچک. واقعا همین جوره، اونها رو به ضعف رفتن. هیچ نشانه ای هم وجود نداره که مجدداً این منحنی به طرف صعود حرکت کنه از طرف اونها. هیچ، به عکس نشانه های زیادی وجود داره که منحنی رو به صعود ملت ایران و نظام ایران همچنان رو به صعود خواهد رفت با شیب تندتری انشاءالله. پروردگارا این دلهای مؤمن و جوان رو مشمول رحمت و عنایت خودت قرار بده. پروردگارا اون چه گفتیم، اون چه شنیدیم برای خودت و در راه خودت قرار بده. به کرمت اون رو از ما قبول کن. پروردگارا زندگی ما را برای اسلام و برای خدا، مرگ ما را برای اسلام و برای خدا قرار بده. پروردگارا بین ما و اولیاءت و دوستانت و برگزیدگان درگاهت جدایی مینداز. قلب مقدس ولی عصر را از ما راضی و خوشنود کن. روح مطهر امام، روح مطهر شهیدان را از ما راضی و خوشنود کن. این برادران و خواهران دانشجو رو هرچه بیشتر در جهت اتحاد در راه حق و در راه خدا دلهاشون رو به هم نزدیک کن. السلام علیکم و رحمت الله.